الرحمن الرحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وبحثمون درباره مقابله با تهدیدات داخلی به عنوان یکی از کارویژه‌های عام دولت بود. خب ما به مناسبت یکی آیه 4 سوره مبارک منافقون رو مطرح کردیم و دوم آیه 193 سوره مبارکه بقره که مضمون این آیه هم آیه‌ای در سوره مبارکه انفال هست، تفاوتش با این آیه در یک کلمه کلهوست، یکون الدین کله لله. حالا اینجا من از موارد دیگه چون وسط بحث مطلبم قطع شد یادم رفت که ما کجای بحث این آیه بودیم، چون بحث یه آیه رو ما تموم نکردیم که وقت تموم شد و مجبور شدیم مطلبمون رو قطع کنیم. من نمیدونم آیا این چون وقت فراموش کردم این نقطه این که فتنه یک جریان داخلی هست و مربوط به جریان خارجی نیست رو بحث کردیم یا نه، این نکته رو عرض کردم. اون که براندازی دین ایلی گفتی به استدلال یعنی با آیه 217 سوره بقره. خیلی نکته بعدی در اینجا این است که خب آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه در آیات جهاد هست، چون این آیه 193 سوره مبارکه بقره است. در آیه 191 میفرماید وقتلوهم اید و تقفتموهم و اخرجوهم من در آیه 190 میفرماید و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. بعد میگه وقتلوهم حیث تقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوهم و الفتنه اشد من القتل فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. سورة مباركة أنفال همینطور آية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. یه آیه هم در سیاق آیات جنگ و جهاد آمده. خب این که در سیاق آیات جنگ و جهاد می‌فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این فکر کردن فتنه یک جریان خارجی است و یک مطلبی است مربوط به تهاجمات برون مرزی و تهاجمات خارجی ها از خارج. سنی ها اومدن توی تمام تفاصیلشون فتنه رو همینجوری معنا کردن که خلاصه جایگاه فتنه در جنگ و جهاد با دشمنان خدا از خارج هست، این حمله میکنن و این رم یه فتنه است، یعنی یک وسیله آزمایشی است برای انسان ها که میزان ایمانشون در این مقابله با خارجی ها مشخص بشه. به این مناسبه گفته و قاتلو مت لا تکون فتنه، تا وقتی به کلی مسئله جنگی که جنبه اون فتنه و اون نهاد آزمایشی و آتش آزمایشی رو داره از بین بره. خب اگر واقعا مقصود از فتنه تهاجم بیرونی هست و با جنگ هایی که از بیرون بر امت اسلام تحمیل می شود اونها موجب فتنه است، یعنی جریان آزمایشی برای مسلمان ها به وجود میاره، این و یکون الدین لله یا و یکون الدین کله لله، این ربطی به این نداره که مسلمان ها آزمایش بشه. مگر اینکه بگیم خود جنگ و جهاد خارجی به عنوان فتنه، خود نفس جهاد فتنه است نه جهاد برای ایجاد فتنه است. نفس جهاد به مناسبت اینکه کانون آزمایش برای ایمان مردم هست، این خود نفس او فتنه نامیده شده و خود او رو میگن فتنه، که با یکون الدین لله یا یکون یا یکون الدین کله لله درست داره. اما اصل این است که نخیر بر حسب روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، راوی روایتم سنی ها هستن، روایتم خود عامه و اهل سنت نقل کردن از پیامبر، بر حسب این روایت فتنه یک جریان داخلی است و فتنه جریان و جنگ خارجی نیست. یعنی دشمنی که از خارج تهاجم می کند، او هم اگر بخواد فتنه کنه، این با استفاده از امکانات داخلی و در درون زندگی و جامعه مسلمان ها فتنه رو ایجاد می کنه. اساس فتنه، یعنی نفس جنگ خارجی رو نمیتونیم فتنه بگیم. اساس فتنه این است که در درون زندگی جامعه اسلامی و در درون اجتماع اسلامی و امت اسلامی وجود میاد، ممکن است که عامل مولدش دشمنی و عداوت و تهاجم خارجی باشه. یعنی این جریان خارجی که حمله کرده و ما در صدد مجاهده و دفاع در برابر او برآمدیم، چون از نظر به اصطلاح مقابله و مجاهده ما این جریان خارجی عاجز شده، این دست بزنه به یه فتنه داخلی و فتنه رو در داخل ایجاد کنه. فلا اصل فتنه جریان داخلی است و فتنه در داخل به وجود میاد. یعنی اونی که در داخل مثل آتش میخروشد و زبانه میکشد و در دل این آتش ایمانها عیار خودشون رو حفظ میکنن و نشان میدن، اون یک جریان داخلی است که در داخل به وجود میاد. چون ما حدیث داریم از پیغمبر اکرم که این حدیث هم باز عامه و اهل سنت نقل کردن و لسان العرب ذیل معنای فتنه این حدیث رو از مدارک عامه و اهل سنت نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن انی ار الفتن خلخلال بیوتکم، من فتنه ها رو لابلای خانه های شما میبینم. اونم برای هر فتنه، برای هر فتن و فتنه ها، کل فتنه ها، اینا رو لابلای خانه های شما میبینم. یعنی دشمن خارجی هم میخواد فتنه ایجاد کند، این رو به وسیله عوامل و مزدورهای داخلیش در داخل ایجاد میکند. فتنه ممکنه منشأش و عامل ایجاد و اجرایش دشمن خارجی باشد، اما نفس فتنه یک جریان داخلی است. پس دو چیز تحت دو عنوان امنیت داخلی ما رو تهدید میکنه. یکی مسئله نفاق هست که بحثش در جلسه قبل عرض کردیم، یکی هم مسئله فتنه است. این فتنه یک جریان داخلی است که در داخل این بروز میکنه. و عرضم به حضورتون که منتها خوب در برابر ظهور فتنه ما چه وظیفه داریم؟ در ذیل این آیه شریفه یه روایتی سنی ها از ابن عمر نقل کردن. یه روایت در واقع روایت نیست، بلکه یه جریانیست مربوط به ابن عمر که این رو مفسرین عامه و اهل سنت نقل کردن و جلال الدین سیوطی هم در تفسیر دارالمنصور در ذیل این آیه این نکته رو نقل میکنه. این عبارت دارالمنصور اینه که میگه انه اتاه رجلان فی فتنت ابن الزبیر، انه اتاه نقل میکنه از ابن عمر، عبدالله ابن عمر، انه این ضمیر به عبدالله ابن عمر برمیگرده، انه اتاه رجلان فی فتنت ابن الزبیر، میگه دو نفر اومدن در فتنه ابن زبیر پیش عبدالله عمر، وقتی عبدالله ابن زبیر قیام کرده بود و علیه عبدالملک مروان افتان علیه یزید و بعدم علیه عبدالملک مروان مکه رو گرفت، مدینه رو گرفت، عراق رو گرفت و خب غیر از شام تقریبا بر قسمتی از بلاد مسلمین مسلط شد عبدالله ابن زبیر. این دو نفر اومدن پیش عبدالله عمر فقالا، بهش گفتن ان الناس سنعو و انت ابن عمر و صاحب النبی صلی الله علیه و آله فما یمنعک ان تخرج. گفتن که الان داره مسلمان ها به جان هم افتادن و این همه فتنه داره ایجاد میشه و عبدالله زبیر اومده این ازم اون ظلم و ستم و کشتار رو انداخته، تو هم پسر عمر هستی و تو هم از اصحاب پیغمبر بودی، چطور الان تو خانه نشستی؟ فما یمنعک ان تخرج، چی معنی میکند تو را اینکه خروج کنی و در مقابل این جریان ابن زبیر مقابله کنی؟ قال یمنعنی ان الله حرم الدم اخی. عبدالله عمرم یه آدم مزور سالوسی بود که این با یه چهره مقدسی پاشو پیش برده بود و بدون کوچه این زحمت این رنجی تو مردم موقعیت برای خودش دست و پا کرده بود، با یه مقدس نمایی و قیافه مقدس دیگه به خودش گرفتن. گفت من می کند مرا اینکه خداوند حرام کرده خون برادرم رو بر من. خب من اگه با هم مقابله کنم باید قیام کنم و نتیجه قیام من هم عرضم به حضورتون که خون برادران مسلمان منه که من خودم خون ریزی را عرضم مثل اونا. قال علم یقل الله و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. یه دو نفر گفتن که مگر خدا نفرموده این آیه رو که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، مگر این آیه رو نخوندی؟ قال قاتلنا حتی لم تکن فتنه و کان الدین لله. ابن عمر گفته که بله، ما باید مقاتله کنیم برای که فتنه رو از بین ببریم و نتیجه به دین برای خدا باشه. و انتم تریدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنه و یکون الدین لغیر الله. شما میخواید مقاتله کنید و جنگ کنید تا اینکه فتنه رو ایجاد کنید و دین هم برای غیر خدا باشه. نعمر در جواب اون دو سائل که بس اون دو سائل استدلالشون این آیه بود، برداشتشون دایه این بود که بایستی در مقابله، یعنی اولا اینها برداشتشون از فتنه یه جرم داخلی بود و یه جرم خارجی نبود. مسئله درگیری عبدالله بن زبیر رو به عنوان یه جریان داخلی در تداوم جریان جنگ جمل می‌دونستن که در جنگ جمل زبیر و طلحه اینا قیام کردن علیه نظام و حکومت رسمی اون روز که امیرالمومنین علیه السلام بود. الان هم اینا میگفتن که عبدالله زبیر قیام کرده علیه دستگاه حکومت، از این قیام و خروج این قیام و خروج پدرش زبیره، یعنی برداشت از فتنه جریان داخلی بود، یعنی یه جریان خارجی و تهاجم خارجی نبود. و بر حسب اینکه عبدالله ابن زبیر منشأ فتنه است و داره فتنه ایجاد میکند، اینها خب میگفتن پس وظیفه داره هر مسلمانی مقابل عبدالله ابن زبیر قیام کنه و این فتنه رو براندازی کنه. تا به اینجا برداشت اونا درست بود، منتهی مطلب عبدالله عمر اینجا میگو خب اگر ما هم قیام کنیم یه فتنه ایجاد کردیم و با این فتنه یکون الدین لغیر الله. اولا اینجا هم عبدالله عمر اشتباه کرد، در جواب عبدالله عمر اشتباهه و هم در سوال اون دو سائل اشتباه هست. اشتباه عبدالله عمر این بود که این خونریزی رو فتنه میدید، این اصلا نقطه هدفی فتنه رو خونریزی میدید. گفت فتنه واقعا برای این خون مسلمان رو بریزن، خب اگر ما هم باقیم حرکت کنیم و این خونریزی رو توسعه بدیم پس ما هم فتنه ایجاد کردیم. این اشکال یه حرف عیب بزرگ عبدالله عمر یو فکر میکرد، در حالی که نقطه هدفی فتنه از خود یکون دین الله ما استفاده میکنیم. نقطه هدفی فتنه خونریزی نیست، نقطه هدفی فتنه براندازی دین خداست. خداوند فرمود قاتلهم حتی لا تکون فتنه یکون دین الله، یعنی فتنه در مقام این است دین خدا را از بین ببره و دین برای غیر خدا باشد، دین برای خدا نباشد. میگه شما بجنگید این فتنه ای که نقطه هدفیش براندازی دین است این را از بین ببرید تا دین برای خدا باشد. پس نقطه هدفی و از اون آیه 217 سوره بقره هم که هفته قبل خوندیم همین استفاده میشه که نقطه براندازی فتنه، نقطه هدفی فتنه براندازی دین خداست. عبدالله عمر نقطه هدفی فتنه رو خونریزی میگیره، میگه خونریزی نقطه هدف فتنه است. و در زمانی اشتباه رو بعضی از متحجرین شیعه هم از این موضوع در طول تاریخ انجام میدادن که تا وقتی یه چیزی میشد که مسئله فداکاری به میان میامد، جان دادن و خون دادن به میان میامد که باید مسلمان ها یا شیعه بیان وارد عرصه مقابله بشن، جنگ کنن، مقابله کنن، برخورد کنن با یه جریان انحرافی، فوری عده متحجر میاد میگه نه این کارا نکنید، خون مسلمان ها داره میریزه، خون ها از بین میره و اصلا مسئله خون براشون به عنوان یک نقطه هدفی بود که باید خون رو حفظ کرد و فتنه رو خونریزی میدونستن. از این تفکر باطل از صدر اسلام در بین جریان تهجر بود. عبدالله عمر هم خودش یکی از رهبران قوی جریان تهجر در اسلام بوده که فکر میکنه یعنی اینجوری عبدالله دینا در واقع منافق بودن، میخواستن اصل سیادت آقای خودشون رو حفظ کنن، حوصله جنگ هم نداشتن، حوصله برخورده سیاسی و نظامی هم نداشتن، میخواستن خوب بخورن، خوب بپوشن، مرفه باشن، خوب کیف کنن و بعدم آقا هم باشن تو مردم، آقایش هم تو مردم محفوظ باشه. لذا اینا میامدن تا میتوانستن هر نوع حرکتی رو تخته میکردن، هر نوع قیامی رو اینها ازم موضوع محکوم میکردن. عبدالله عمر نقطه براندازی فتنه رو خون افراد قرار میده، میگه چون فتنه برای خونریزی است پس ما هم که قیام کنیم میشه خونریزی، پس این بنابراین خود قیام ما میشه ازم بدون یه فتنه ای، در حالی که نقطه براندازی فتنه خون مردم نیست و خون مسلمان ها نیست، نقطه هدفی فتنه براندازی اساس دین اسلام هست، دین رو میخوان براندازی کنن به وسیله فتنه، باشه در مقابلشون مقادله کرد تا دین برای خدا باشه. اشتباه ابن عمر بود، اشتباه بود و سائل هم این است که به سراغ عبدالله عمر رفتن و این سوال از عبدالله عمر کردن، چون عبدالله عمر یه آدمی است که خودش از این حرکت ها امتیاز میگرفت. یعنی وقتی ابن زبیر میخواد قیام کنه، خب عبدالله عمر از ابن زبیر امتیاز میگرفت، اونا به این مقدار آمانش میدادن، یه مقدار ازم بودون باج میدادن به عبدالله عمر که عبدالله عمر به اصطلاح محکوم نکنه اونا رو، تخته نکنه قیامشون رو. دولت هم که میخواست حکومتشو ادامه بده مثل دولت بنی امیه، باز بنی امیه به عبدالله عمر باج میدادن. یا آدم باشخور تمام این فتنه ها، اون دو نفر آمدن به یه آدم باشخور و امتیاز بگیر فتنه ها میگن که برگرد می کنی. پس هم اشتباه در اون دو نفر بود، هم اشتباه در عبدالله عمر بود. در اینجا ارزم به حضورتون که اون چه مسلم است در مقابل فتنه سکوت جایز نیست، یعنی دیگه فتنه بیاد و بخواد دین رو براندازی کنه، افراد در مقابل فتنه سکوت کنند. یه وقت انسان ها و مسلمان ها فتنه رو تشخیص نمیدن، فتنه میاد حرکات خودش رو انجام میده، افراد هم حالیشون نیست، تخمیر شدن یا در یه وضعی هستن یا فتنه در یه پوششی میاد که اینا نمیتونن تشخیص بدن. اما اگر یک روزی انسان هایی پیدا شدن که فتنه رو تشخیص دادن، سکوت در مقابل فتنه جایز نیست و بایستی دست به دست هم بدن و فتان رو از بین ببرن، فتنه انگیز رو از بین ببرن. چون اینم باز به وسیله یه روایتی که از پیغمبر اکرم نقل شده که همین روایت رو باز خود سنی ها و عامه نقل کردن، پیغمبر سکوت در مقابل فتنه رو جایز نمیدونن و در یه حدیثی پیغمبر فرمودن نبی صلی الله علیه و آله المسلم اخو المسلم، فرمودن مسلمان برادر مسلمانه، یتعاونانه یسعهم الماء و الشجر و یتعاونان علی القتال. مسلمان برادر مسلمانه، در دو چیز مسلمان مسلمان رو کمک میکنه، یکی در فعالیت‌های اقتصادی، اینا دست به دست هم میدن برای تعالی اقتصادی، یسعهم الماء و الشجر، یعنی در آب و درخت و کشاورزی و باغداری اینها با یک دیگر کمک میکنن و به یک دیگر ارزم بدون فرصت میدن که اینا در جهت اقتصادی رشد کنن. و یتعاونان علی الفتان. خب این روایت پیغمبر علیه السلام روایت های کلیدی رسول الله هست، دیگه از اون روایت هایی که در امت استراتژی به وجود میاره و واقعا استراتژی امت رو مشخص میکنه که مسئله تعالی اقتصادی در توسعه اقتصاد فردی نیست، چون تقریبا قبل از ازم بزرگتون که مکتب های اقتصادی جدید معتقد بودن که تا توسعه اقتصادی در اقتصاد فردیه، الان هم در لیبرالیسم اقتصادی معتقدن که توسعه اقتصادی در اقتصاد فردیه، به عکس اقتصاد سوسیالیستی که توسعه اقتصادی رو اقتصاد جمعی میداند. اونا میگن که اگر یک فردی دارای استعداد توسعه اقتصادی هست ولی در تمام حرکات و برنامه ریزیش آزاد باشه، لیبرالیسم اقتصادی قائلن که بعد در طی لیبرالیسم اقتصادی باید آزادی کامل داشته باشه، اقتصاد خودش رو توسعه بده. اقتصادهای فرد اگر توسعه پیدا کرد، نتیجتا این است که در یک کشور سطح درآمد سرانه بالا میره. این برنامه لیبرالیسم اقتصادیه که میزان تعالی و رشد اقتصاد رو و بالا رفتن سطح درآمد سرانه حساب میکنن. حالا این درآمد سرانه میخواد مال یه نفر باشه، مال چند نفر باشه، مال جمع باشه، در حالی که مبنای اسلام بلی نیست. مبنای اسلام توسعه اقتصادی رو در اقتصاد جمع میداند، منتها اقتصادی بر اساس تعاون، نه اقتصادی بر اساس ارزم به حضورتون که حکومت. اقتصاد جمع نه به عنوانی که اقتصاد در دست جریان مدیریت جامعه باشه، اقتصاد رو در رشد در توسعه اقتصادی جمع میداند بر اساس تعاون، یعنی در واقع انسان‌ها هستند که در عرصه اقتصاد همه کارن با معاونت یک دیگر و همکاری با هم. فرق بین اقتصاد و اقتصاد اسلامی و اقتصاد سوسیالیستی یک از فرقاش این است که در اقتصاد اسلامی اقتصاد توسعه اقتصادی در اقتصاد جمعیه، و عکس لیبرالیسم اقتصادی که توسعه اقتصادی رو در اقتصاد فردی میدونه، اسلام توسعه اقتصادی رو در اقتصاد جمعی میداند. اونجا تفاوت با اقتصاد سوسیالیست اینه که در توسعه در اقتصاد سوسیالیست حاکمیت بر اقتصاد به دست جمع و مدیریت جمع است، در اسلام حاکمیت و اجرای اقتصاد و مدیریت اقتصاد دست فرده. اقتصاد بر مبنای اصل تعاون قابل رشد و توسعه است در منطق اقتصادی اسلام. در لیبرالیسم اینجوری نیست، لیبرالیسم اقتصاد به توسعه اقتصاد رو در اقتصاد فرد میدونه و به هیچ وجه تعاون رو شرط توسعه اقتصادی نمیدونه. فرد خودش توسعه اقتصادی پیدا کنه، تبعیض توسعه اقتصادی فردی باعث میشود سطح درآمد ارزم حضور سرانه در جمع بالا میره. این نظریه لیبرالیسم اقتصادی که اسلام قبول نداره. اقتصاد سوسیالیسم میگه که اقتصاد باید در مدیریت جمع صورت بگیره، مدیریت جمع مدیریت اقتصاد در دست بگیره، این اقتصاد جمعی رو قبول داره. این اقتصاد جمعی رو اسلام قبول نداره. اقتصاد اسلامی اون اقتصادی است که مدیریت اقتصاد دست افراد هست، به دست جمع و مدیریت جمع نیست، در اینی دست افراد هست ولی بر اساس اصل تعاون توسعه اقتصادی در اقتصاد جمعه، توسعه اقتصادی در اقتصاد فرد نیست. یه نفر پولدار شد توسعه اقتصادی نیست، اگر بنا شد جمع ثروتمند شدن توسعه اقتصادی است. خب اینجا حالا بحث اقتصاد زیاده و از بحث ما خارجه. در این روایت پیغمبر از روایت های استراتژیک رسول الله که این است که در استراتژی اقتصادی پیغمبر مشخص کردن که توسعه اقتصادی در اقتصاد جمعه، فرمان المسلم اخو المسلم یسع و الماء و الشجر، مسلمان برادر مسلمانه، ماء و شجر که سرمایه اصلی کشاورزی هست و توسعه اقتصادی هم در توسعه کشاورزی بوده در اون زمان. این عرضم به حضورتون که بر همه مسلمان ها اطلاع برابط فراگیر باشد، عوامل تولید و سرمایه تولید باستی فراگیر باشه بین همه مسلمان ها و یتعاونان علی الفتان، در مقابل مبارزه با فتان و فتن انگیز مسلمان های دیگر رو کمک می کنن و تعاون می کنن. بعضا برخورد با فتان به عنوان یک اصل مسلم اجتماعی است که جامعه باید با فتان برخورد کنه و با فتنگر باید مقاتله کرد. و لذا استراتژی زندگی جمعی در اسلام این است که اینها یک دیگر رو کمک می کنن علیه فتان. و ارزم به حضورتون که در مسئله مقابله با مسئله تهدید داخلی که یکیش فتنه است، این یه حرکت جمعی و حرکت ملی رو میطلبد. یعنی یه نظام مدیریتی ضمن کارویژه دولت هست، مقابله با فتنه کارویژه دولت هست، اما در اجرا بایستی با قدرت جمع و قدرت مردم این مقابله رو انجام بده. پس ما تفاوتی که در این آیه شریفه و در این مسئله مشاهده میکنیم بین اندیشه سیاسی اسلام و سایر اندیشه های سیاسی این است که در همه اندیشه های سیاسی تهدیدات داخلی کارویژه عام دولت و باعث دولت و حکومت با ارزم بزرگ تهدیدات داخلی رو از بین ببره که یکی از مصادیق تهدیدات داخلی در واقع فتنه است. مقابله با فتنه جزء کارویژه دولت در اسلام همینه، منتهی راهکار اجراییش با کمک مردم و به حرکت در آوردن جامعه و کل جامعه رو بر علیه فتان و بر علیه فتنه بسیج کردنه. بسیج اجتماعی راهکار اجرایی مقابله با فتنه است از تهدیدات داخلی، اما مدیریت این مقابله جزء کارویژه های دولت و وظایف دولت و حکومت. بنده از این روایت استفاده نکردم که بنده آیه قرآن دارم میکنم ما که روایت نمیکنیم. ما عرضم بزرگ ما بحثم فقط از روایت یه نکتر استفاده کردم، ما چون یه بحثای دیگه کردیم شما هم گیج شدیم. این موضوع ما این بود که آیا در مقابل فتنه باید سکوت کرد یا نه. گفتیم نه، در مقابل فتنه سکوت جایز نیست. روی عبدالله عمر خیال کرده، ما حرف عبدالله عمر رد کردیم، زمانی گفتیم سکوت در مقابل فتنه جایز نیست. باز پیغمبر میگه اتعاونان علی الفتان، پس مقابله با فتان لازمه. اما اینکه فتنه جز کارویژه‌های دولت هست، این رو ما از آیه استفاده کردیم که بقیه بخش از تفسیر آیه رو در هفته گذشته عرض کردیم. ما از این روایت نمیخوام استفاده کنیم که ازم بزرگ توی مقابله با فتنه کارویژه دولته، نه، ما از آیه ما استفاده کنیم. چون در مسئله آیه شریفه ایک میه و قاتل اومد دالات کنه فتنه، این در واقع در اصل سیاق آیات جهاد میگه، جهادی که حاکمیت و فرماندهیش با حکومت اسلامیه. در مقابل اون مسئله جهاد میگه و قاتل اومد دالات کنه فتنه، پس اصل فرماندهی مقابله با تهدید داخلی مال دولته و مال حکومت دیگه. خب ما عرضم به حضورتون که از این آیه هم خلاص آره، ما در فتنه بحثای دیگه هم داریم که نه بحثای تفسیری نیست، بحثای خود فتنه است، بحثای سیاسیه که اصلا موضوعتون که چون اصلا این است که منشأ فتنه چیه، مبدا فتنه در جامعه چیه، فتنه وقتی جریان داخلی شد خاصگاه فتنه چه خواهد بود و چرا به وجود میاد، که اینا رو از خطبه نهج بلاغه امیرالمومنین قاب میتونیم استفاده کنیم. و حالا اون وقت بخوام بحث کنیم دیگه، بحث میشه بحث با سیاسی، بحث تفسیر سیاسی نیست، چون بحث ما این است که تفسیر آیات سیاسی قرآنه. ما در حوزه تفسیر آیه فقط داریم بحث میکنیم، نه در حوزه موضوعی که میخوایم بحث کنیم. لذا در حوزه تفسیر این آیه همین مقدار بود که عرض کردم، چون این روایت هم در شأن به اصطلاح روایت هم روایت های تفسیری این آیه شریف است که کل این روایت هم سنی ها و عامه نقل کردن. خب ما نکته آیه دیگری که داریم در ارتباط با مسئله تهدیدات داخلی به عنوان کارویژه دولت، آیه 23 از سوره مبارکه توبه است. بله آقای گونه دین و کلهو لله، ارزم به حضورتون که این است که حالا اونجا یه بحثی داریم، ارزم به حضورتون که اون بحث ما من درس کنم ما یه خود طول میکشه و ما از اون آیات آیه دیگه باقی من در واقع متاسفانه خود عقب هست کارمون. یعنی ما توی تفسیر آیات سیاسی قرآن این سال سومه داریم تفسیر آیات سیاسی میگیم، هنوز تازه از دو تا موضوع خلاص نشدیم. یه موضوع منتموش در مشروعیت حکومت رو گفتیم، یه موضوع هم ارزم به حضورتون که کیفیت اجرای ملاک ها ملاک های اجرای حکومت هم گفتیم. ما کارویژه دولت داریم بحث میکنیم، در واقع حالا یه موضوع یا دو موضوع یا سه موضوع. خب اینجور ما بخواییم بحث کنیم آیات سیاسی قرآن میگه چندین سال طول بگیشه، ما یه واقع عقبیم از این تصمیم داریم که زودتر بخونیم و ردش. لذا دیگه اون بحث های دیگر رو مطرح نمیمونند، ما مخواهیم بگذاریم، چون اون اصل موضوع بحث ما در مبارزه با تهدیدات داخلی به نوعی کارویژه دولت این آیه و آیه سوره انفال هر دو یه ازم به حضورت مطلب بحث میگرد، به سراغ تفسیر آیه سوره انفال نرفتیم. آیه سوره انفال یه نکته خیلی جالبی ازش استفاده میشه که یه و قاتلهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین و کله لله. ما از کلمه کله در اونجا این استفاده رو میکنیم که علی ای حال فتنه در خط براندازی دین گاهی از اوقات میاد با اساس دین مقابله میکنه که دین رو از بین ببره، گاهی از اوقات در خط براندازی دین میاد التقاط ایجاد میکنه. یعنی یکی از جریانهای فتنه جریانهای مولد التقاط در جامعه است، یعنی دین رو دستکاری میکنه. ما مشکلی که یعنی فتنه یه برای یهود و نصارا درست شد همین شد دیگه، فتنه یهودیت و فتنه مسیحیت اساس یهودیت و مسیحیت از بین نبرد. یعنی ما هنوز هم الان قرن ها میگذره هنوز در دنیا مسیحیت وجود داره، یهودیت هم وجود داره. فتنه آمد تو جریان دین یهودیت و مسیحیت دستکاری کرد، التقاط ایجاد کرد و یک مسیحیت و یهودیت دستساز به وجود آورد. چون ما یکون دین لله ممکنه حساب کنیم که خب فتنه میاد در خط براندازه دین، حالا اگه جریان فتنه آمد و به اسم دین هم جریان فتنه آمد، چون وقتی ببینیم فتنه در خط براندازه دینه و از اوقات ممکنه دین فتنه با ادعای دین بیاد تو میدان، ولی فتنه که با ادعای دین میاد یه دین دستکاری کرده برای مردم باقی میگذاره. اینکه میگه یکون دین و کلو لله، نخیر دین جوری باشه که همه یه دین مال خدا باشه، دین دستکاری کرده نمونه، درش التقاط نباشه. یکون دین و کلو لله، همه یه دین برای خدا باشه. به این از یه در تفسیر رو آیه بحث کنیم اینو، خب از بعضی روایات از بعضی ارزم به حضورتون که ادله مربوط به معنای ظهور لفظی میتونیم ما این معنا رو استفاده کنیم، ولی فعلا بحث تفسیر آیه رو نداریم. خب یکی دیگر از آیاتی که در مورد تهدیدات داخلی از آیه 23 سوره مبارکه توبه است. یا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. در آیه اول تقریبا وظیفه ما رو در برابر تهدیدات داخلی مشخص میکنه. در آیه دوم تهدید در صورتی است که در آیه دوم اصلا ما رو تهدید میکند اگر ما اردن بزرگ نسبت به تهدیدات داخلی بی تفاوت باشیم. آیه اول میفرمایند که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. شما برادران و پدران و برادرانتون رو اولیاء اخذ نکنید اگر اینا ترجیح بدن کفر رو بر ایمان، یا اگر اینا بر علیه ایمان نسبت به کفر محبت ببرزن. اصل ترجمه اصلی اینه، منتها خب اینو غالبا نقل معنا میکنن و معنا میگن که ترجیح بدن کفر رو بر ایمان، چون استحبو از استحباب، استحباب هم طلب محبت هست، این استحب الکفره یعنی اینا طلب محبت کنن کفر رو بر ایمان که نتیجهش و لازمش بشه ترجیح دادن کفر بر ایمان، یعنی به ایمان طلب محبت نکنند، ایمان از کفر طلب محبت کنند. اینها رو اولیا عقل نکنید و اگر کسی اینها رو ولی بگیره از شما فاولائک هم ظالمون، اینها ظالمن. فاولائک برمیگره به اون من یتولهم تنها، یعنی این من یتولهم به ذمیمه اون پدر و برادری که استحب الکفر علی الایمان مجموعاً میگه فاولائک هم الظالمون، مجموعاً اینها همشون ظالمن، هم او پدر و برادری که استحب الکفر علی الایمان، هم این کسی که مؤمن یا مؤمنه ای که این پدر و مادر و برادر رو برای خودش ولی گرفته. ما یه بحثی کردیم در باره ولی و ولایت با استفاده از معانی لغوی در مفردات راغب و بعضی کتاب‌های لغت برای معنای ولایت، یه بحثی همون بحث رو نمیخوام دوباره در آیه ولایت که انما ولیکم الله رو ما بحث کردیم، این بحث رو در همون بحث مشروعیت حکومت، ما آیات مشروعیت حکومت یه آیه ولایت بود، ما در اونجا یه بحثی درباره ولایت داشتیم. این بحث ما درباره ولایت به این جنبندگی رسیدیم که معنای اصلی ولایت چینش اجتماعی در امت اسلام هست. بی میگیم ولایت نه به معنای دوستی هست، نه به معنای فرماندهی و صاحب امری هست. این فرماندهی و صاحب امری رو از ارزم حضورتون لوازم معنای ولایت هست، چون یه چینش اجتماعی بر اساس مخروطی شکل که یکی در بالا باشه و یکی در پایین باشه، یعنی افراد در این چینش اجتماعی بر حسب رتبه‌ای که دارن اینها به هم دیگر عرضم به حضورتون که متصل بشن به جوری که ما بین اینها چیزی حائل نباشد، اتصال و ارتباط به شکلی باشه که ما بینشون فرد یا جریان وجود نداشته باشه. این رو معنای ولایت کردیم. در نتیجه ولایت میشه چینش اجتماعی از بالا به پایین. خب اگر ولایت بی معنا باشه که از که در اون تفسیر آیه ولایت که ما تفسیر کردیم در ارزم به حضورتون که همین تفسیر آیه سیاسی مراجعه کنید، یه اون بحث رو نمیخواد دوباره اینجا از سر بحث کنیم. اونجا ما این نتیجه رو گرفتن از نظر معنای ولایت. خب اگر این باشه، وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، معناش اینه که پدران و برادرانتونو اگر استحب الکفر علی الایمان، اینها رو در چینش اجتماعی خودتون دخالت ندید. اینا یه عناصری هستن به عنوان عناصر خارجی و جدا شده از چینش اجتماعی شما. مسئله استحباب کفر بر ایمان، این بزرگترین تهدید خارجی داخلی است، یعنی تهدیدی است که ببینید ما در داخل امت، در هر جامعه‌ای، در هر کشوری، تهدیدات داخلی عبارت از جریانهایی که امنیت جان یا امنیت مال یا آرامش مردم رو به هم بزنه، این رو به عنوان تهدیدات داخلی حساب میکنن. در جامعه دینی و امت اسلام در رأس تهدیدات داخلی، تهدیداتی است که متوجه دین مردم و حاکمیت دینی مردم میشه. البته در سایر اندیشه‌های سیاسی هم تهدیدات داخلی اگر چیزی متوجه حکومت شد و حاکمیت رو هم تهدید کرد، اون رو جز تهدید داخلی حساب میکنن. و تنها مسئله امنیت جان و مال عمومی نیست، غیر از اینکه امنیت جان مردم، امنیت مال مردم رو به هم بزنه، تهدید داخلی باید چیزی که تهدید کند حاکمیت موجود رو. اگر حاکمیت رو تهدید کرد، جز تهدید حساب میشه. در امت اسلام تهدید داخلی اون چیزیست که در واقع وجود حاکمیت دین و امنیت دین رو هم در جامعه به هم بزنه، چون حاکمیت مبتنی بر دین و مبتنی بر اسلام است. و چون حاکم مبتنی بر اسلام است، اگر اساس اسلام در یه جامعه در مخاطره قرار گرفت یا مورد تهدید واقع شد، این در رأس تهدیدات داخلی است. خب در اینجا یکی از تهدیدات داخلی این است که از درون جامعه انسانهایی اینا بیان طرفدار کفر بشن و کفر رو بر ایمان ترجیح بدن. این بزرگترین تهدید داخلی است. بس ان استحب الکفر علی الایمان، این به عنوان یک تهدید داخلی شدید مطرح می شود که کسانی که استحب الکفر علی الایمان هستن، اینا کفر رو بر ایمان ترجیح دادن یا آمدن به کفر گرایش پیدا کردن علیه ایمان، اینها ارزم به حضورتون یه تهدید داخلی بر امت اسلام هن، چون وجودشون بر خلاف دینه، وجودشون بر علیه دینه، نه بر علیه اسلام قیام کردن که استنبول کفر علیه ایمان هست. اصلا عنصری که در جامعه دینی و در امت اسلام به اندیشه کفر این گرایش داشته باشد در مقابله و معارضه با اندیشه اسلام، این یک عنصر ضد امنیت داخلی در امت اسلام محسوب میشه. حالا هر کی باشه، با هر انگیزه بخواد کارو بکنه، یه وقت با انگیزه ارزم بزرگتون کمک به کافر هم این کارو نمیکنه، ولی تحت تأثیر تلقینات سوء کفار قرار گرفته، از نظر فکری گرایش به کفر پیدا کرده، یه اندیشه دینی در معارضه با اندیشه غیر دینی، اندیشه غیر دینی رو ترجیح میده بر اندیشه دینی. خب این وجودش یه وجود مضر در امت اسلامه، چون اگر این توسعه پیدا کند، یعنی استحباب کفر بر ایمان اگر در امت اسلام توسعه پیدا کرد، طبیعی است که حاکمیت دین در این امت تضعیف می شود و حتی مسئله سقوط حاکمیت دینی در این امت هست، خطر سقوط حاکمیت دینی است. چون تمام قوام جامعه دینی ما و تمام قوام حاکمیت دینی ما به وابستگی و گرایش مردم به حکومت هست. یکی از ویژگی های امت اسلام در عرصه و مدیریت اسلامی در امت، که رو از بحثش رو قبلا عرض کردیم، بازم می اشاره میکنیم، یکی از ویژگی های امت اسلام در مسئله مدیریت این است که جریان مدیر جامعه اسلامی که عبارت از رهبر دینی هست، این سیستم مدیریتش با ابزار قدرت نیست، با ابزار عشق و عاطفه است. وقتی وجود مقدس پیغمبر اکرم امیرالمومنین سلام رو به عنوان خلافت و ولایت بعد از خودشون معرفی کرد، در قدیر خون فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، اولین اصلی که پیغمبر اونجا مطرح کردن این بود که فرمودن اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر و اقتل من خذلا. اول بحث محبت علی بود، محور حاکمیت حکومت دینی در امت اسلام قدرت نیست، اقتدار نیست، با محوریت اقتدار، اقتدار بر امت، حاکم اسلامی حکومت نمی کنه، بلکه با محوریت وابستگی امت به حکومت حاکم اسلامی حکومت می کنه. خب اگر بنا شد در جامعه یک جریانی به وجود آمد، جریان استحب الکفر علی ایمان، این جریان مثل یک ویروس وابستگی امت رو به رهبر و حاکم از بین میبرد و اگر توسعه پیدا کرد ممکن اصلا اصل حاکمیت و اصل مدیریت رو ساقط کنه در جامعه دینی. ولذا مسئله استحب الکفر علی ایمان به عنوان یک تهدید قوی و نیرومند علیه حاکمیت دین تو جامعه مطرحه. خداوند در نهایه می‌فرماید که اگر این ویروس در پدر شما، در برادر شما، در نزدیکترین وابسته شما به وجود آمد، باید وابستگی خودتون و وابستگی او رو به خودتون به کلی قطع کنید. لا تتخذوا آباءكم اخوانكم اولیاء، معنیش نیست نفردار دوست نداشته باشید، نه خیر. لا تتخذوا آباءكم اخوانكم اولیاء یعنی اصلا وابستگی اونا به شما باید قطع بشه و وابستگی شما به اونا باید قطع بشه. این پس خود فقه به اصطلاح فقه المعنای لفظی خود آیه است که این نکته رو ترجمه کنیم که معنی لا تتخذوا اولیاء به معنای این نیست که وعدنا رو مثلا حالا باباتون بدتون اختلاف بیفته یا با پدر برادر مسئله بحث کنه، خیر. اصلا وابستگی پدر بودن و برادر بودن اینا از شما قطع میشه. لا تتخذوا آباءكم اخوانكم اولیاء معناش اینه، اصلا وابستگی باید قطع بشه. چون اگر بخواد این وابستگی حفظ بشود، یه شخص، یک فردی با داشتن استحباب کفر بر ایمان، گرایش به کفر در اندیشه معارض دین، این پای کفر را استه و پای ایمان وای نسته، این در چینش اجتماعی داخل باشد، ارتباطات اجتماعیش محفوظ بشه، وابستگیاش هم حفظ بشه، خب این توسعه پیدا می کند. توسعه او باعث سقوط حاکمیت و مدیریت دینی و حاکم دینی در جامعه و امت اسلامی خواهد شد. پس این انستحب الکفر علی ایمان یه تهدید داخلی است نسبت به حاکمیت دینی در امت اسلام و معنای لا تتخذوا اولیاء معناش اینه. خب حالا اینجا ما دو نکته داریم در تفسیر این آیه که اگر این دو نکته رو توجه میکنید عرض کنم، اگه نه که باز این دو نکته رو بگذارم برای هفته بعد، بخاطر اینکه پنج دقیقه از نو گذشته، یه نکته تفسیر میذارم برای هفته بعد.